خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار
السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تشکیل زندگی اولا اینکه فطریه. بعضی چیزا هستش که فطرت اقتضا اون رو داره، مثلا اینکه آدم مجبوره یا مختاره. فکرتین چیه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ مختار آدم یا مجبوره؟ اول بگین اینو. نه، اختیار یعنی داره تو کاراش یا نه. دلیلش چیه؟ اختیار غیر تفویزه ها. تفویز یعنی این که اختیارش هم به اختیار خودش باشه. خب دلیلش بگیم بینیم. ما
قدرت انتخاب داریم.
کو؟ انتخاب کردم بیام اینجا. ببینید این بدیهی، دلیل نیاز به دلیل نداره. الان اینجا این چراغ روشنه یا خاموشه؟ روشنه. چرا؟ چون روشنه دیگه. بدیهیه. بدیهیات چند دستن؟ بعضی از بدیهیات محسوساتن. محسوسات جز بدیهیات هست، نیاز به دلیل نداره دیگه، نگاه کنی روشنه. یه دسته از بدیهیات، بدیهیات درونی هست که با حس درونی دریافت میشه. به اینا میگن وجدانیات. یعنی من الان میابم که خوشحالم، ناراحتم، مختارم. یعنی مثل یه ماشین نیستم که کوک شده باشه بخوام برم بیرون. میتونم خودمو نگه دارم، نرم انجام بدم، گرچه تمایلم زیاد باشه و انجام بدم، ولی میابم که مثل یک ربات نیستم که اگر یه ماشین مثلا فرض اینجا یه غذایی دیدم، یه آبی دیدم، همینطور کوک شده برم سراغ. نفهمیدی؟ این بحث ضرورت تشکیل زندگی هم جز وجدانیات. آدم حس میکنه که نیاز به زندگی داره. و بعد حالا شما درجه انحطاط رو وقتی که میخواین ببینین افراد چقدر منحط شدن، گفتین از کجا میشه فهمید؟ از میزان انحطاط فکری و اندیشه شد. مثلا یک کسی که بعضی از امور رو نمیتونه درک کنه، نشان دهنده سقوط شخصیت فکریشه دیگه. نه، حالا اگر کار به جایی برسه که آدم بدیهیات رو نتونه درک کنه، خیلی عجیبه، بدیهیات داره انکار میشه. یعنی در قرن 21 کار به جایی رسیده که اینقدر انحطاط و فقر فکری، ذهنی، فرهنگی عمیق و گسترش پیدا کرده که بدیهیات انکار میشه. توی این بحث فمینیسم بعضی گفتن توی چند نوع فمینیسم داریم دیگه، حالا کار نداریم چند. بعضی از این نهله های فمینیسم میگن حتی همسری و مادری اینا چیزای قراردادیه. قراردادی میدونی یعنی چی؟ یعنی میتونه نباشه، میتونه مرد مادر بشه. این مبانی تغییر جنسیت به همین خاطر دیگه. یعنی تو پسری میتونی نباشی، شما دختری میتونی نباشی. یه چیزی دال فطری اینطوری نیستش دیگه، تاس ریخته شده. زوج آمده شما دختر شدی، فرد آمده پسر شدی. یا بله، این یعنی آیندگانی که عقل داشته باشن به ما خواهند خندید. و اصلا سخت براشون ماته اینا چجوری فکر میکردن تو این جهان. پس چرا ازدواج کنیم؟ فطری طبیعی، اما کارکردهای خانواده سالم و درست و منطقی که خب روشنه دیگه. شما میدونید همیشه وقتی که یک فرد با یک همراه حرکت کنه، حرکتش تو هر زمینه‌ای که قرار بگیره موفق تره. به همین خاطر که کسانی که مثلا همسرانی هستن که با هم توی مسیر کمک کنندن رشد پیدا میکنن. حضرت امیر که ولی خداست بفرمان که فاطمه من را رشد میداد. نعم الان علی طاعت الله، خوب همراهی بود در راه خدا. بعد زده فیلم خارجی نشون میده که مثلا یه زن و شوهری هر دوتا دزدن، دزدن موفقی هست. اینطوریه دیگه، کلن کسی که در مسیری حرکت میکنه اگر همراهی داشته باشه موفق تر میشه. این جدای از بحث اتفاع غریزه به طور معقول و منطقی، چون این غریزه در همه ما ها هست دیگه. منتها این غریزه میتواند مثلا از طریق کوچه و بازار اتفاع بشه، میتونم از طریق معقول و منطقش ارضا بشه. و اتفاقا تفاوت این دو نوع ارضا تفاوت زمین تا آسمان، تفاوت آرامش پایدار و گرسنه تر شدن مدامه. یعنی کسی که تو کوچه و بازار میگرده و دنبال ارضا غریزه است، مسئلهش کجا ختم میشه؟ گفتیم کجا؟ گفتیم کجا؟ هیچ جا. تنوع طلب دیگه، آدم به تنوع طلبی تو خیالات جنسی که بیفته دیگه تمامی نداره. از ارتباطات معمولی شروع میشه. ببینید دیگه انواع اقسام ارتباطات عجیب و غریب، تا ارتباطات خشن، تا ارتباطات با حیوان. اصلا چیش کارایی رو بشر تو این قرن 21 داره انجام میده که حالا انسان‌های اولیه که ما قبول نداریم، ولی انسان‌های اولیه انجام، حیوانات انجام نمیدن. تا ارتباط با همجنس، تا ارتباطات مثلا فرض کنید که با کودکان، با بچه های 3 ساله، تا ارتباط با مردگان. چهله بودیم؟ یک فصلی اصلا وجود داره تو اختلالات روانی، فرد به اختلال روانی میفته دیگه، به نام ارتباط جنسی با جسد. بطرح هم بازم باشت میکنه. شما یه وقتی یه بار قبلا اینا چون گفتم دیگه بر نمیگردیم، فقط با مثال. شیطان شما رو رشد میده یا زمین بزنه؟ عامل رشد شماست. اصلا خدا شیطان رو تو این عالم گذاشته تا شما رو رشد کنید. خدا که نذاشتش تا شما رو تیکه پاره کنه. مثل رقیب رو، حریف تمرینی رو که مربی میذاره، برای چی میذاره؟ برای که فقط طرف رشد کنه. فرعون باعث رشده جناب آسی هست. اینا رو قبلا مکررن گفتیم دیگه. بدترین شرایط بهترین شرایط هست برای کسی که رشد کنه. خب پس اون قضیه تمامیت نداره. تا ارتباط با محارم، چیزایی که اصلا آدم هم گفتنش ناراحت کننده است، اصلا گفتنش کفاره داره. حالا ببینید تو اینترنت پر بعد خاطراتشون هم یه کسی رو دستگیر کرده بودن که گفت مثلا ما یک شبکه گسترده تری هستیم تو کل جهان، مأموریم که این موارد داستانهایی از ارتباط مثلا با مادر، نمیدونم ارتباط با خواهر، به زور یا تو خواب یا تو بیداری، میگم مثلا گفتنش اصلا مصلحت نیست. یعنی این قضیه مسئله جنسی تمام شدنی نیست. اینطور نیست بچه خوبی باشه مثلا دو تا فحشا زنا مرتکب بشه بعدم بره آدم خوبی بشه به همین حد قناعت کنه. تمامی نداره. بعد وقتی که تمامی نداشت آرامش نمیده، استراحت پشت سرش، در حالی که خداوند ارتباط جنسی را قرار داده برای رسیدن به یک آرامش عمیق و خداوند اصلا ارتباط جنسی را زمینه لقاء خودش قرار داده. خیلی چیز عجیبیه. آیه‌ای که بحث از لقاء خداست آیه نماز شب نیست. یکی از آیاتی که بحث لقاء الهی مطرح شده بحث آموزش احترام توش مطرح شده. آیه نساؤکم حرص لکم فأتوا حرصکم انا شئتم و قدموا لأنفسکم. ما فکر میکنیم بدترین کارهایی که دیگه اصلا ذکر نشه خوب نیست. بفهمد که همسران شما کشتزارن، هر طور میخوای واردشون، حیوانی حیوانی، انسانی انسانی، علامه طباطبایی میخوای درو کنی، ملکوتی وارد ارتباط جنسی شو، صدام میخوای درو کنی، حیوانی وارد شو، هر طور میلت دیگه. چون بیشترین اثری که روی فرزند، بیشترین اثر تربیتی که رو انسان گذاشته میشه موقع بد به تولد شه، یعنی بد به ببخشید انعقاد نطفه شه. حالا کار ندید فتو حرسکم انناشد بچه فهمد و قدمو لانفسکم، برای خودتون پیش بفرستین اندالله و تغالله. چی کار میکنیم که پیش بفرستیم؟ چه عمل عبادی آنچنانیه که میگه این عمل رو برای خودتون پیش بفرستین در نزد خداوند بماند؟ و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه. بحث لقاء الهی در ذیل این مطلب مطرح شده. خلاصه یک مسئله فوق العاده است. منتها ماها افراد انشالله ماها نباشیم اینطوری، چون کاملا حیوانی و مثلا یک تخلیه یک غریزه اونم با انواع تنوع های مثلا خاص بهش نگاه میکنن دیگه این چیزی نیست، عبادت نیست. خداوند پدر و مادر را مجرایی برای، یعنی نمونه از خالقیت خودش قرار داده. یعنی پدر مادر که ازدواج میکنن دختر و پسر، در حقیقت چی میشن؟ در حقیقت تجلی خلق خدا میشه، یعنی مظهر اسم الخالق الهی میشه. بعد این کجا محقق میشه؟ وقت انعقاد نطفه. یعنی وقت انعقاد نطفه و زمان آمیزش خاص همسری زمانیه که فرد قابلیت مظهریت برای اسم الهی را پیدا میکنه، پس مثل که یک حقایق بیشتری درش جریان داره. بعضی از رفقای ما بودن، ایشون میگفتش که من وقتی که ارتباط خاص با همسرم دارم چنان غرق توجه میشم که بعضی وقتا گریم میگیره بعدش. اینا نکات دیگه ای داره که شاید الان لازم نباشه ورودش. یکی هم حیوانی وارد میشه دیگه، هر کسی مطابق شخصیت خودش دیگه کارشو انجام میده. بگذاریم. بعد پس چی شد؟ ارضای نیازها دیگه چی؟ بس آرامش بود دیگه چی؟ مظهر اسم خدا شدن و موارد دیگه که تو این جزو فکر کنم آمده باشه. بعد ملاحظه می فرمایید بحث کار کرد های خانواده که آدم بزنه و اونجا کتاب های مختلفی رو نگاه کنه، 10-15 تا اثر مطلوب برش نوشتن. به همین خاطره که اینقدر در دین بهش تأکید شده، یعنی فرد واحد جامعه نیست، واحد جامعه خانواده است، نه فرد. چون یک فرد ارتباطات لازم با قدم جامعه رو تشکیل بده نداره، مجموعه آحاد در خانواده سلول به اصطلاح تشکیل دهنده اجتماع هن. یعنی اجتماع از افراد تشکیل نمیشه، از خانواده ها تشکیل میشه. این بحث تو جامعه شناسی هم مطرحه. تو جامعه شناسی میگن واحد اجتماع، البته دو تا قوله، یک قول اینه که از افراد تشکیل میشه، یکی هم میگه که واحد اجتماع سازمان ها و نهاد ها اونجا تو جامعه شناسی. و البته خانواده یک چیه تو جامعه؟ یک نهاد تره. خب در نگاه اسلام واحد اجتماع خانواده است. دلایلش یک این که اولا تشویق فراوان شده به چی؟ به ازدواج و تشکیل خانواده، برای نه فقط برای کسانی که خوف به گناه افتادن دارن، اون براش واجب میشه، درست شد؟ اما کسی که اصلا نه به گناه میفته، اصلا خوف به گناه افتادنم نداره، دستور اسلام بهش چیه؟ برو تو خانواده، خانواده تشکیل بده. به همین خاطر که پیامبر اکرم فرمودن که شرار و امتی عذاب و ها، آدم های پست امت من کیان؟ عذب، عذب ها آدم های پست امت هم در فرمودین. البته عذب به معنای مجرد نیست. میدونین عذب یعنی چی؟ عذب یعنی چی؟ مجرد. عذب یعنی مجردی که در میتونه ازدواج کنه ولی از ازدواج خودداری میکنه، نه هر مجردی. یعنی اون بدبختی که خواستگاریش نیامدن یا نرفته، نداره بره خواستگاری، نمیرن پدر مادرش خان خواستگاری، که اون شرور نیست. خب این چرا شره؟ به خاطر که چه مرضی داره؟ کسی که میتونه زندگی تشکیل بده، دختر یا پسر زیر بار تشکیل زندگی نمیده. چرا؟ یا آدم خدای نکرده مشکلدار اخلاقیه، درسته؟ یا اگر مشکل اخلاقی نداره، حداقل آدمیه که زیر بار مسئولیتی که رشدش بده نمیره، کسی که مانعی ندارد و در معرض تشکیل زندگی هست و زندگی تشکیل نمیده، یا یک شر اخلاقی داره یا یک شر مسئولیت پذیری، هر چی بالاخره. ولی آدمیه که مسئولیت پذیر خلاصه است. حتی نکات دیگه ای هم دارد. بعد پیامبر چی فرمودن؟ فرمودن که ما بنی فل اسلام، داریم چیال میگیم ضرورت ازدواج ها، ما بنی فل اسلام بنا اون حب و الالله من از ازدواج. این خیلی تعبیر عجیبیه. در اسلام هیچ بنایی، هیچ ساختمانی، هیچ سازمانی محبوب تر از ازدواج نزد خداوند نیست. خب سوال، خداوند محبتش به چی تعلق میگیره؟ محبوب تر نیست یعنی چی؟ خدا چیا رو دوست داره؟ هر آنچه زمینه رشد باشه دیگه، نه؟ یعنی هیچ سازمانی، هیچ کاری بیشتر از ازدواج کردن انسان را رشد نمیدهد. و به همین خاطر که گفتن دو رکعت نماز کسی که متأهل، نمیدونم از 70 رکعت نماز کسی که مجرد بهتره. دفعه میده. خب حالا این چه آثار و برکاتی داره؟ این تا آثار و برکات داره. شما الان یه دونه پرتقال میخورین، چقدر چیکار میکنه این پرتقال با شما؟ مثلا یه دونه میوه از میوه های استوایی براتون آوردن، میخورین، چی میشه؟ چی درک میکنین ازش؟ فقط یه مزه ای دیگه نه، ولی این میوه با کلیتون، با کبدتون، با مغزتون، با خونتون، با قلبتون، با تمام ارگانهای حیاتی و غیر حیاتیتون ارتباط برقرار میکنه. درسته نه؟ به هیچ کدوم شاید متوجه نمیشه. حالا من متوجه نمیشم، ارتباط برقرار میشه یا نمیشه؟ خب بحث بعد چی شد؟ پس یک زمینه رشد فوق العاده ایجاد میکنه به خاطر آثاری که داره. اتفاقا آیه ازدواج جالبه. آیه ازدواج ما داریم اینو میگیم، فهمت و من آیاتهی از نشانه های خداست. یعنی اگه میخوای خدا رو پیدا کنی، همونطور که در کوه و دشت و آفاق و انفس پیدا میکنی، یکی جاش هم اینجاست. ان خلق لکم قبلش اینه و من آیاته ای ان خلقکم، از نشانه های خدا اینه که شما را آفرید. این من آیاته یعنی چیه؟ خدا نماست. هر کسی میخواد خدا رو پیدا کنه میتونه اینجا از این طریق پیدا کنه. فکر کنم این چیز بود. آها، و من آیاتهی ان خلق، بعد از اینکه خلقکم میفهمد، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تا چی بشه؟ لتسکنوا الیها. این آیه رو فکر کنم قبلا گفتیم. و جعل بینکم مودتن و رحمه. از نشانه های خدا که میشه خدا رو پیدا کرد توش، ویژه یعنی تحلیل ازدواج، آدم میشه عجب چیز عجیبیه، یعنی عجب چیز جالبیه که همسرانی که در کنار اونها به سکون برسید. نکتش هم جالبه، اینه فکر کنم قبلا گفتم، نمیفهمد لتسکنو بها، باید بگه به واسطه اینها آرامش پیدا میکنید دیگه، به سوی آنها آرامش پیدا میکنید چه معنا داره؟ قبلا گفتیم و جعل بینکم مودتا و رحمه. این چیزی که الان میخواستم بگم اینه، ان فی ذلک لآیات للعالمین. خیلی عجیبه. میگه میدونی شما هر چی فکرتون رو بذارین رو هم، نمیفهمی ازدواج چه برکاتی داره. اینو آدمای فرهی، البته شما که فرهیخته میشین ان شاء الله دیگه، آدمای فرهیخته عالم درجه یک میفهمن چه چیزی داره، چه آثاری داره. ما مثلا چی میگیم؟ همین نمیدونم ارضاء نیاز و نمیدونم چی و چی. میگه نه، چند تا تأکید هم میاره. یک تأکید خود این نوع جملهش، یک تأکید. تأکید دوم این انهی که داره، میگه قطعا. تأکید سوم این لامیه که سر لآیاته. سه تا تأکید میتونی یعنی چی؟ یعنی ما به خدا قسم، چی رو قبول داری تا من قسم برات بخورم؟ به حق و حقیقت قسم که در این نشانه های فراوان است برای کسایی که خوب بتونن تعقل کنن. این نشانه هایی که میگه افراد عالم میفهمن، عموم اصلا درک نمی کنن چیا داره توش، همین چیزای دم دستشو میگن. اینا فکر میکنم قبلا نشانه هایی که تو بحث ازدواجه، یکم اینجا یکم هم تو این جزوه گفتیم دیگه، رد میشیم. غرض این که این میگه اینقدر آثار و برکات داره که بخشیشون شما هرچی لیست کنین میفهمین، یک چیزای دیگه هم هست که پس پرده است، باید با خیلی کار، تلاش علمی، تلاش فکری، گروه های علمی بشینن، هی تأمل و تفکر و تحقیقات میدانی و اینا رو همه رو بریزن رو هم تا یکی یکی کشف بشه. درست هم دید؟ پس به این خاطر که حضرت بفهمن ما بنی فی الاسلام، میگه در عبودیت دخیله. همین سکونی که حاصل میشه، یه بار دیگه هم عرض کردم دیگه، سکون مقدمه چیه؟ آرامش فکری روحی مقدمه هر موفقیتیه دیگه. شما الان دعوا کردین، بعد مثلا فردا امتحان دارین، با یکی از دوستاتون قهر کردین، یه مشکلی پیدا کردین، خب این سکون چجوری حاصل میشه؟ اون بحث بعدیه. بعد پیامبر چی میفهمن؟ باز دوباره میفهمن که النکاحو سنتی. ببینن پیامبر خوف به خطر افتادن دارن. اصلا جا داره این حرف؟ بعد سنت پیامبر است که هر کس از سنت من روی بگرداند از من نیست. صرفا این نیستش که کسی ازدواج کنه خب خوبه، خوش، مستحب است، خدا خوشش میاد. یک جریان عمیق‌تر باز در جریانه و اون چیه؟ اینی که پایه اصلاح جامعه سنت و فرهنگ پیامبر برای اصلاح بشریت، اونم نه اصلاح حد اقلی که آدم های خوبی بشن، دزدی نکنن، نه فحشا مرتکب نشن، این نیست. برای رسیدن به سنت نبوی، این رسیدن به اون آخرین درجات انسانی، این فرهنگ پایه تشکیل اجتماعه. خب و باز دقیقا به همین خاطره که در دین زیبای نبوی تمام ازدواج ها حتی تو قبایل، تو قبایلی که نه خطبه میخونن همینجا مثلا ازدواج میکنن با هم، اینا چی شمرده میشه؟ همه اینها درست شمرده میشه یا غلط؟ درست شمرده. یه مسیحی باشه، یهودی باشه، بت پرست باشه، اگر دوتایشون مسلمان بشن دیگه نیاز به خطبه خوندن مجدد نیست که اینا عقد بشن. یعنی اون ازدواج را به رسمیت میشناسه. حتی در قبائلی که اینا محارم با هم ازدواج میکنن باید جدا بشن، اما بچه‌ای که از اون قبیله به دنیا میاد رو حرامزاده اسلام نمیدونه. یکی از یاران امام صادق علیه السلام حضرت کنارش بودن، بعد این غلامش رو صدا زد، غلامه نبود، عصبانی شد، گفت کجا بودی مثلا؟ یه فحشی به مادرش داد، نسبت مثلا فحشا به مادرش داد. یه دفعه حضرت گفتن چی گفتی؟ بعد گفت آقا این چیزه، اینا مشکل نداره، همینجوری هم مثلا مادر اینا خواهر برادر پدر و دختر اینا اینجوری ازدواج میکنن، ازدواج درست ندارن. بعد حضرت یک تشری محکم بهش زدن، بعد فهمیدن که اما تعلم و ان لکل قوم نکاح. هنوز اینو نفهمیدی تو که هر گروهی باشن برای خودشون چی دارن؟ ازدواج. یعنی تو همون قبیله هم کسی که ازدواج میکنه با کسی که فحشا مرتکب میشه مجزاست، میگن این ازدواج کرده، یعنی رسماً به رسمیت میشناسنش دیگه. بعدم حضرت دیگه ارتباطشون با این آدم قطع کردن، دوستی بود که بریده شد. خاندیم. پس چی شد؟ اینقدر ولی این فرد، این دو نفر اگر مسلمان بشن بعد از اسلام باید چه کار کنن؟ از همدیگه جدا بشن. ولی اگر بچه این دوتا داشت داشتن بچهشون حلال زاده محسوم میشه. خیلی چیز عجیبیه، اینقدر ارزش داره این خانواده. از این بالاتر ما در اسلام چیزی به نام بنیاد شهید نداره. یکی نگه که ما چطور بعد از انقلاب داشتیم. ما بعد از انقلاب فرهنگ سازی لازم رو که نداشتیم، جامعه به اون سطح صحیح نرسیده بود. بعد خب کسی خانواده های شهدا رو نمیگیره، ولی پیامبر اکرم 80 تا جنگ کردن حدوداً. بعد تو این جنگ ها خب عده زیادی کشته شدن دیگه. زناشون چی می شدن؟ بچه هاشون چی می شدن؟ می شدن همسر کسانی که به اصطلاح تو جامعه حضور داشتن. جعفر ابن ابی طالب تو جنگ موته شهید شد، همسرش خانومی به نام اسماء، اسماء بنت امیس، معروف هم هست دیگه. تا ایشون شهید شد ابوبکر ایشونو گرفت باش ازدواج کرد. بعد کیو ازش به دنیا آمد؟ محمد ابن ابوبکر از اینه، از این خانومه، یه خانوم بسیار متدین و ارزشمند. ابوبکر مرد، بلافاصله حضرت امیر گرفتنش. فهمیده که این محمد ابن ابوبکر فرزند حضرت امیر محسوب میشه. بس این کسایی که فرزند همسر اصطلاحا بهش میگن ربیب، ربیب و ربیبه، یعنی کسی که در دامان فرد پرورش پیدا میکنه. یعنی حضرت امیر میفهمن محمدون ابنی من ولد ابی بکر، محمد پسر منه از ولد ابی بکر. مثلا یک فرد بارز و شخصیت بسیار برجسته ایه. در فرمود این بالاتر از این ما چیزی در اسلام به نام یتیم خانه نداریم. یتیمان شکار میکردن باید ببرن تو خانواده ها سرپرستی کنن، نه اینکه در یه مجتمع اینا بمونن بعدم به انواع اقسام بیماری های روحی و افسردگی و مشکلات عدید مبتلا بشن. حالا که بگو جامعه داره از اسلام روز به روز دورتر میشه، به این لجن غرب نزدیکتر میشه، پدر و مادر خودشون میندازن بیرون از خونه ها، سبه سالمندان خلاف شرع قطعیه. تو قرآن فهمد که پدر و مادر وقت پیروشون باید نزد تو باشن. اما یبلغن اندکل کبر، اتفاقا این اندکل جاش آخر جمله است، بعد میفهمد اما یبلغن کبر اندک، وقتی که پیروشون نزد تو بود. ولی هم اندک رو میاره هم اندکه رو جلو میاره. جلو میاره یعنی فقط باید نزد تو باشن، خیلی مهمه که این پیش تو باشن ها. چون پدر مادر غرورش اجازه نمیده بگه بچه جون من حالا به هم میخوره یه آبی بیا دست من بده، تو باید بری پیشش، ولو اینکه اون خونه داشته باشه برای خودش، یا اونا رو بیاری پیش خودت. خب کار نداریم. یه پله بالاتر، حتی اسیر جنگی را در نظر اسلام نباید برد تو کمپ. جالبه نه؟ اسیر رو کجا میگه ببری؟ تو خانواده ها. دشمن خونیه دیگه. اسیر یعنی چی؟ یعنی کسی که شمشیر کشیده تو جنگ آمده چیکار کرده؟ شمشیر کشیده رو شما میخواسته بکشتون، حالا گرفتنش چیکار میکنه؟ اسلام چقدر جالب، اصلا اعجاز میکنه. این اسیر چند تا کار باش میشه کرد. این شما اسیر جنگی رو چیکار کنیم؟ یک، اینکه اسیرها رو از دم تیغ بگذرینیم بکشیم، این که خب انسانی نیست دیگه، درست شد؟ دو، اینه که ولشون کنیم دوباره برن تو جنگ، بیان با ما جنگ، اینم که احمقانه است دیگه، قبول دارین دیگه؟ نه ببین برو سلاحتم بگیر، برو از اون بر بیا خنجر بزن به من. سه، چیکارشون کنیم؟ بندازیمشون تو کمپ. چهار، بعضی ها این کارو میکنن، هیچ کس که این کارو نمیکنه رها کنه، ولی بعد گوش، بعضی ها این کارو میکنن. خیلی سرعت میگیره دیگه تو جهان، نمیگرفته. تو کمپ چه اتفاقی میافته؟ ببین شما، اسلام مدعیه که چیکار من میکنم؟ مدعی من چیکارتون میکنم؟ نجاتتون میدم دیگه، رشدتون میدم دیگه، هدایتتون میکنم دیگه، و اگر با من همراه نشین شما چیکار میکنین؟ سقوط پیدا میکنین، درست شد؟ حالا فرض کنید ماها مثلا با کشور اوگاندا جنگ کرد، با اسرائیل جنگ کردیم، خب کلا از اسرائیل بدمون میاد که رفتیم باهاش جنگ دیگه، نه؟ از به کشوری که بهش علاقه داریم که نمیریم جنگ، درست شد؟ از اول که نفرت داشتیم، حالا رفتیم جنگ، بعد بابامونو کشته، نمیدونم خونه رو سرمون خراب کرده، موشک زده، نمیدونم پسرمون چی شده، یتیم شده، نفلمون کردیم که خلاصه. بعد ما هم رفتیم الان اسیر شدیم اونجا، ما رو انداختن تو کمپ، درست شد؟ تو کمپ هر روز که میگذره ما علاقمون بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ نفرتمون بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ درست شد؟ حالا این کسی که حالا این همین قضیه اسرائیلی هم با ما همینطوره دیگه، نه؟ اسرائیلی ها رو جنگ کردیم، ما زدیم پسرموش نمیدونم یتیم کردیم، خونه زدیم رو سرش خراب کردیم، همین کار رو ما هم با اون کردیم دیگه، نه؟ اون میاد توی کمپ، اونم باز نسبت به ما نفرتش چی میشه؟ این میگه خب من که روش خدایی هستم، نباید افراد یک کاری کنیم که ولو جنگ کردن فضای چیشون ذهنیشون نسبت به دین خراب بشه. بنابراین اینا چیکار کن؟ ببر توی خانواده ها، خانواده هایی که البته چه این برده داری تو اسلام اینها، خانواده هایی که تربیت ملکوتی معنوی شدن اینا، بعد کردی؟ بعد با احکام خاص خودش، حالا احکامش رو بکنم ببینی چیکار میکنه، بعد میاد تو خانواده میبینه که احکامش چیه؟ میبینه اصلا اینا چجور آدم هایی هن؟ من فکر میکردم اینا خیلی خونخوار باشن، مسلمان ها همدیگر بخورن، نمیدونم چیکار کنن، چقدر مهربونی دارن. بعد احکامش چیه؟ از همون قضا و امکانات، از همون لباس، از همون جای خواب، نه که بندازش تو طویل زندگی کنه، که از اینای امکاناتی که به بچه خودت جگرگوشه خودت میدی باید به اونم بدی. یعنی وقتی که من با بردم تو خیابون را میرم با بچم، کسی که نگاه میکند نباید بفهمه آها این بچهش، اونم نفله برداشه، میگه عجب من میخواستم اینو بکشم، ببین با من چه کار میکنه. خب البته کاری هم براش تعریف تو خانواده میشه، همون تو که برای بچه هم کار تعریف میشه دیگه، درسته؟ بعد با این عدالت، با این رحمت باش برخورد میشه، کم کم چی شد؟ به یک قرن نکشید. خیلی جالبه، جریان بردهداری تو اسلام به یکی دو قرن نکشید، تموم شد رفت. بعد میگه که کاری که پدر الان برای بچهش نمی کنه، چه تو اینجا چه تو اونجا، می فهمد که بعدم این که بنانیست همیشه برده تو باشه، به سن ازدواج رسید چیکارش کن؟ امکانات ازدواج بهش بده، زن برو خواستگاری براش. بعد نمیدونم اگر زنه خواستگار راه بده، جهاز براش تهیه کن، بفرست تو خونه، آیه ازدواج دیگه، و انکه هل ایام آمن کن و صالحین من عباده کن و عبادتون رو هم این کار رو بکن. اتفاقاً عباد رو جلوتر از اما، اما یعنی مجرد، عباد یعنی برده، اینو مقدم آورده. نمیفهم و صالحین من اما اکن و عباده کن، مجردای خودتون و بعد برده ها. اول میگه فراموش نشه ها، حواست باشه این سیر دست، بعد همیشه نباشه ها، تا کی؟ آها، میفهمد فکا دیدی داره مسلمان میشه، علائم مسلمانی و خیر درش داره پدید میشه، بلش کن بره دیگه. فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، مکاتبه یکی از راه‌های آزاد کردن برده است. میگه اگر دیدی درشون خیلی هست دیگه از این قید بردگی آزادشون کنه. بعد خب این کجایی بود؟ مثلا اسرائیلی بود دیگه، تو مملکت شماست که، اینجا که عموی خاله دایی نمیدونم قموخیشی نداره، حالا چیکارش کن؟ ولش کنی شده گدا تو جامعه. میگه ها اینجوری ولش نکنی ها، ادامش، و آتوهم من مال الله الذی عجب. میگم کاری که پدر برای بچهش نمیکنه، بچه میخواد داماد بشه، میگه برو هر وقت 2 میلیون تومان داشته بیا داماد شو، 10 میلیون تومان داشته بیا. میگه همینطوری ولش نکنی، ببخشش، بگی من تو رو در راه خدا آزاد کردم. خدا بهت ثروت نداده؟ 50 60 تومن 100 تومن بده مغازه بزنه دیگه، بره اجاره رحم کنه. اینطوریه که میگم به یه بعد کسی که باید نفرتش هی روز به روز بیشتر میشد چه شده؟ اول نفرتش کم شده، بعد کم کم متمایل شد، بعد کم کم علاقمند شده، بعد کم کم عاشق اسلام شده، اعجاز کرده پیغمبر با این حال. که یه کسی تو دربار اموی نشسته بود در اواخر قرن 1، داشتن اینا فقهای شهرهای مختلف بصره، کوفه، مدینه، مکه، شام اینا رو میشوردن. بعد دیدن عجب همشون سابقه بردگی داشتن، یا خودشون برده بودن یا پدر مادرشون. فقط یک نفر از فقهای اسلام اون وقت برده نبود. یعنی چی؟ یعنی این که نه تنها عشق و علاقه پیدا کرده، که چه کار کرده؟ اینقدر شوقش زیاد شده کارشو ول کرده که بره این دین را به طور تخصصی از شغلش این باشه. الان کی میده طلبه میشه؟ از این دانشجوهایی که میان طلبه میشن، خیلی شوق و علاقه دارن دیگه، اینجور همشون رفتن طلبه شدن. این اثر خانواده است. ببین چیکار میکنه با برده، چیکار میکنه. حالا تو ببین با آزادش چیکار میکنه. هیچ جا زمینه رشدی، حالا من بدونم یا ندونم این پرتقال رو میخورم، بدونم چه ویتامین هایی داره یا ندونم، اون ندونم، اونی که میدونه گفته. اثراتش هم گفتن دیگه، نه خودمونم به تجربه میبینیم. ببینید شما خانواده مثل پدر مادراتون، پدر بزرگ مادر بزرگا چه با آرامش، چه با خوبی، چه با راحتی زندگی میکردن، در حالی که امکاناتشون یک دهم من و شما هم نبوده. در سال 1313 جمعیت ایران حدود 20 میلیون بوده، بین 15 تا 20 میلیون، ما میگیم 15 میلیون. چه سرشماری در زمان ناصرالدین شاه صورت گرفته، 18 کرور جمعیت بوده. کرور یعنی چند نفر؟ 500 هزار نفر. 18 کرور یعنی 9 میلیون نفر در زمان ناصرالدین شاه. میاد تصور میگیم مثلا به طور طبیعی اینقدر باشه، حداقل 15 میلیون. تعداد بیماران روانی در سال 1313 100 تا دونه نفر بوده توی ایران. جمعیت چند برابر شده؟ 4 برابر. با چند تا باشه؟ 400 نفر. شما این پرونده های همین دونستان ابن سینای مشهد رو در بیاریم ببینید چند نفره. در حالی که امکانات که بیشتر شده، که رفاه هم که بیشتر شده، نمیخواد خیلی نسل های قدیم بریم. نسلی مثل پدر بعضی از ماها که مسن‌تره ازشون بپرسیم، میگفتن ما ماهی یک وعده برنج میخوردیم. عموم جامعه اینطوری بودن، مثلا پدر بزرگاتون. خب داریم به سمت هرچه احمق شدن پیش میریم. خوشحالم هستیم. خب این بحث ضرورتش، چون من دیدم که اینجا هم کمتر گفته شد، یه مقدار بحث کردیم دیگه. خب و اما از شاخصه های اصلی عقل رو نگفتیم دیگه، درسته؟ حیا و دین رو گفتیم دیگه، نه؟ به طور اجمالی حیایی در رفتار چیه؟ در نوع پوشش، در نوع سلام علیک، در نوع نمیدونم گفتگوها، در نوع فایلایی که تو کامپیوتر آدم هست، فایلایی که تو گوشی خودش هست، اسمس هایی که میزنه، اینا همه نشان دهنده وضعیت حیایی در رفتارش. بیایم اینجا اول این فرعیا رو بگیم تموم بشه، بعد بریم آخر سراغ. از فرعیا اول جمال. ببین این به ترتیب نوشته شده ها. نه جمال مهمه تو فرع. فرعیا یعنی چی؟ ببین چند بار این تذکرات گفته شد. این تذکرات یه بار دیگه بگم. اول که آدم توجه کنه که خودش چقدر کامله. من دنبال یوسف میگردم، خودم چقدر زیبایی دارم. دنبال یوسف از لحاظ عقلی میگردم، خودم چقدر عقل دارم. خب بعد نکته اینه که من غیر معصومم، میخوام با یه غیر معصوم دیگری ازدواج کنم، پس چی میشه؟ یعنی حتما یه سری اشکالات در طرف مقابل من هست. فرد شما توقع ازدواج با معصوم که ندارین که نه، پس حتما یک سری اشکالات فرد داره. این نکته اول. نکته دوم این که همین که خود آدم حد و حدود خودش را بدونه که خودش چقدر ویژگی های خاص داره، چه نقاط ضعفی داره، چه قوت هایی داره، نمره خودش چند از لحاظ عقل، از لحاظ دین، از لحاظ حیا. نتیجه این دوتا اینه که پس بنابراین خیلی روی مسائل ریز پافشاری آدم نکنه. چهار نکته بعد اینه که بنابراین اگه بنا شد که بحث ازدواج دو غیر معصوم باشه، باید تقریبا هم سطح باشن. یعنی چی؟ کفو یعنی همین، متناسب باشن، همخوان باشن با هم. یعنی همونطور که ازدواج با کسی که خیلی سطحش پایین تره ازدواج نامناسبیه، با کسی که خیلی هم سطحش بالاتره نامناسبه دیگه. خب البته اگر مرد یکم بالاتر باشه اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر که مرد داره تدبیر میکنه خانواده، مدیر خانواده است. مدیر یه مقداری سطح فکرش، سطح تحصیلاتش، سطح ادراکش بالاتر باشه، اشکال جدی پیش نمیاد. اما اگر خانوم خیلی بالاتر باشه اشکال جدی پیش میاد. چرا؟ چون تصمیم گیرنده مرده، مدیر خانواده مرده، بعد تصمیمهای بعضن اشتباه و غلط یا احمقانه میگیره، این هی تعارض ایجاد میشه. درست شد؟ روشن ازم؟ شاید به این علت باشد که بعضی از زنان برجسته ازدواج نکردن. مثلا البته اینا استثناست ها، بازه که نخواد اقتدا کنه، مثل حضرت معصومه. حضرت معصومه میدین مجرد بودن دیگه، خود حضرت مریم هم مجرد بودن دیگه. کی مجرد بود؟ نه از خانوما دیگه. ببینید توی خانوم ها یه روایت براتون بخونم، شاید بد نباشه. توی خانوم ها یک برادرزاده آقا امام حسین علیه السلام دارن به نام حسن، حسن ابن حسن که بهش میگن حسن مسنا، حسن پسر امام حسن مجتبی علیه السلام. سلام. ایشون آمد خدمت امام حسین که امام حسین میشد چیکارشون؟ عموشون. آمدن بعد گفتن که من یکی از دخترهای شما رو میخوام خواستگاری کنم اگه اجازه بدی. یا حضرت فاطمه بنت الحسین یا حضرت سکینه. بعد حضرت ابا عبدالله بهشون فرمودن که من به نظرم با فاطمه مثلا ازدواج، من فاطمه رو انتخاب میکنم برای این کار. بعد اینجوری فهمیدن فهیه اکثر و هاشبهن به امی فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این شبیه، خیلی شبیه به حضرت زهراست. بعد حضرت میفهمن که اما فی الدین فتقوم اللیل کلهو و تصوم النهار. این حضرت فاطمه بنت الحسین اینطوریه که شبها را شب زنده داری، کل شب را و روزها را هم که روزه میگیره. و فی الجمال تشبه الحور العین، جمالش هم که خیلی خوبه. و اما سکینه، بعد حضرت فرمودن اما سکینه رو نه، صلاح نیست ازدواج کنه ایشون، چون کارهای خانه‌داری انجام نمیده. و اما سکینه فغالب علیها، یا فغالب علیها الاستغراء مع الله تعالی، حالش، غلبه حالش مستغرق در خدا بودنه، بنابراین فلا تصلح لرجل نه برای تو نه برای کسی دیگه. این نمیتونه بیاد کار کنه و زخمش رو این کار رو بکنه. یعنی چی بوده این خانم؟ البته اگه گفتین چی بوده، این خانم حالش در اون موقع حال فناء فی الله بوده، به همین خاطر تکلیف اصلا نداشته. نمیدونم اینا روشنه براتون یا نه، چرا روشنه. و قطعا از این موقعیت که بگذره ممکنه که نه، قطعا صلاحیت ازدواج رو پیدا میکنه. این موقعی که در دار تکلیف برای ازدواج نیست، یعنی فوق این حرف هست دیگه. ولی اگر از اون حال بیرون بیاد، مثل کسی که مثلا فرض کنید که الان تو خودش نیست، غرقه، دست خودش نیستش، چرا غرقی؟ غرقه دیگه، نفهمیدین؟ حال فنا وقتی که حاصل بشه، فرد نه به دیگری و نه به خودش توجه نداره، بنابراین اصلا اون موقع ازدواجش نیست دیگه. خب الحمدلله که این فنا حاصل نمیشه برای ما. پس چی شد؟ گاهی وقتا هم خانوم هایی هستن که اینا ازدواج نکردن. یکی از شاید نکاته، چند تا نکته داره که چرا این خانوم ها ازدواج نکردن، یا مثل حضرت عیسی و حضرت یحیی چرا ازدواج نکردن. اگر ازدواج اینقدر رشد میده چرا اینا این کارو نکردن؟ فعلا به پاسخ این مسئله نمیپردازیم، مورد بحثمون نیست. اما یکی از نکاتی که شاید در مورد مثل حضرت مریمی و مثل حضرت معصومه وجود داره اینه که چیه؟ کفوشون تو جامعه حضور نداره. یعنی پیدا کردن کفر برای زن خیلی اهمیتش حیاتی تره تا پیدا کردن کفر برای مرد، چون مرد خودش زیر دست قرار نمیگیره که، مدیریت میکنه. حالا اون مثلا موقعیتش هم مناسب نباشه، داره مدیریت میشه دیگه. یعنی هیچ احدی کفر رسول اکرم نبود دیگه تو آدم، از اولین و آخرین، و پیامبر ازدواج هم کردن. خیلی هاشون که کفر شما هم تازه نیستن، ممکنه از لحاظ ایمانی و تقوایی آدم های پستی بوده باشن دیگه. قرآن هم بعضا خیلی انتقاد های تندی بهشون کرده. ولی از اون طرف یه خانم فوق العاده ملکوتی نمیتونه تحت ذمه یک مرد بسیار مثلا از خودش مادون باشه، چون او داره مدیریتش میکنه. دقت فهمیدین؟ بعد شما ممکن بگین همین الان تو گفتی که فرعون و آسیه و اینا دیگه، نه، به همین خاطر که گفتم یک مواردی مثل حضرت معصومه یا مثل حضرت مریم موارد جزء متشابهاتن. یعنی فقط این مسئله کفویت نیست، چیزای دیگه ای هم هست که گفتم فعلا بهش دیگه کار نداریم. فقط استفادهمون چی بود اینجا؟ این بود که همون مقدار که کفویت برای مرد مهمه، ضرب در چندش بکنین، ضرب در دهش بکنین، پیدا کردن کف برای دختر مهمتره. بذارین اینجوری مثال بزنم. شما اگر راننده ماهری هستین برای اتوبوس، اونای دیگه هیچ اصلا پای یک نداشته باشن، اصلا پای دو هم نداشته باشن، اصلا رانندگی بلد نباشن، مشکلی پیش میاد؟ شما دارین رانندگی میکنین دیگه. حالا اگر شما راننده پای یک باشین، یک کسی نشسته باشه که بلد نباشه، چقدر حس میخورین؟ الان تصادف میکنه، الان دارین مثلا ماشین خراب میکنه، نه؟ اینطوره. پس روی مسائل ریز پافشاری نکنیم، بعدم هم کفر باشه، خصوصا در دخترها. بعد مطلب مهم بعدی این که با توجه به اون چند تا مقدمه قبلی، یک کسی که از همه جهات مطلوب یا خوب یا مورد تمایل باشه پیدا نخواهید کرد مگر در بهشت انشاءالله. بنابراین باید آدم چه کار کنه؟ معدل گیری کنه. معدلگیری هم بر اساس چی؟ بر اساس چیزایی که اولویت داره دیگه. و همین خاطر که اصل و فرع نوشتیم اینجا. فرعیا یعنی چیا؟ یعنی اونایی که اگر اصلیا حضور داشتند اینا به طور اجمالی قابل اغمازه، یعنی قابل چشم پوشی هست، ولی اصلیا دیگه به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست. نکته آخر این که ازدواج پایان کار نیست، که فرد باید کامل شده باشد تا ازدواج کنه. اینا قبلا هم گفتم ها، یادم میاد گفته باشم. خب و اما شاخصهای فرعی که این موارد بود. ببینید جمال چیکار میکنه؟ کار کرده جمال بیشتر تو ارتباطات خاص همسری خودشو نشون میده. دقت کردین؟ و این بحث مهمه. حالا چه جمال، منظور چهره و صورت باشه، چه تیپ و قیافه و مثلا هیکل باشه. این جمال چند تا نکته داره. پس کارکردش کجاست؟ این جمال بیشتر تو ارتباطات مادی و جسمیه. یعنی خودشو تو کجا نشون میده؟ تو ارتباط خاص همسری بیشتر اینجا خودشو نشون میده. بعد نکته دوم این که، یعنی کارکردش که اول اینجوریه، نکته دوم این که پس این جمال، نکته دوم، بعد از یک مدتی عادی می شود. چهره ها عادی میشن دیگه، نه؟ همونطور که زشتش عادی میشه، معمولیش هم عادی میشه، زیباش هم عادی میشه. دیگه چی؟ بله. حالا الان عرض میکنم. چشم. سه، این جمال تنها تعریف نمیشه. این جمال با چی تعریف میشه؟ با جمال رفتاری، اخلاقی، فکری. یعنی چی؟ الان این آب خیلی گواراست، یه شربت یا نمیدونم یه دونه نوشابه که خیلی خوشمزه است براتون، درست فهمیدین؟ یک چی داره؟ یک کارکرد جسمی داره، درست فهمیدین؟ بعد چجوریه؟ اینو میخورین، بعد اینو که خوردین این شربتو، یک بطری دیگه میرم میگم اینم بخورین، دیگه اونو با چی میخورین؟ اون لذت اولیه را نداره. سومی که بدم بخوام میگه بابا نمیخواد، ترکیدم دیگه، درست فهمیدی؟ حالا بعد همین شربتی که خیلی دوست دارین من میگم بخور، چشت گشنه است، بخور شاید سیر بشی، میخورین؟ یا بهتون میچسبه اگه بخورین؟ این با چی لذت به همیشه لذت‌های جسمی یه متمم داره. این چیه؟ حالته مطلوب روانی. یعنی این حالت مطلوب روانی به هم بریزه اینطوریه. بذارید مثال بزنم. ببینید فرض کنید که این یه دونه چیه؟ میگه خب دیگه حالا بد اخلاق دیگه، حالا از جسمش ولی استفاده میکنیم، درست شد؟ شکل و قیافه که داره دیگه، تیپش هم که خوبه. در حالی که این وقتی که شما باهاش دعوا دارین اصلا همون تیپ و قیافش هم به دلتون نمیشینه. این مثل این میمونه. تو این شربت خیلی خوشمزهی که خیلی هم دوست داریم، مثلا فرض کن شما شربت چه میدونم سکنجبین خیلی دوست داریم، توش یه دونه مگس افتاده، خب بفهمین میخورین؟ میخورین؟ یه سوسک افتاده. این دوتا مثال سوسک. حالا اگه مجبور شد بشین بخورین، من هم مگس رو میدارم هم سوسکو برمیدارم. اونی که توش سوسک افتاده رو میخورین یا اونی که توش مگس افتاده؟
مگس باز مگس بهتره دیگه، نه؟ درست نمیدی؟ این همینه ها. سوسک اون وقتی که دعوای شدید کردین، مگس اون وقتی که جر و بحث کردین، در هر صورت براتون دلخواه نیست. چرا نمیخورین؟ بعدم که بخورین مجبوری یه قرط بخورین که مثلا فرض کنین تشنگیتون فقط چی بشه؟ برطرف بشه به اکراه. اون مگس و سوسک همین مشکلات رفتاری اخلاقی، مشکلات روانیه. لذت جسمی رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه. از پدر مادرتون بپرسین حالا اینا رو که وقتی که دعوا میکردین با هم چجوری بود تیپ و قیافتون برای هم دیگه. یه کسی دو تا جوونی آمده بودن، هر دو تا خوش تیپ بودن، خوب و سرحال و اینا، آمده بودن برای طلاق. این عبارتی بود که یکیشون میگفت، میگفت من حاضرم به سگ نگاه کنم، به این نگاه نکنم. در حال که هر دو جوان و قبراق و خوش تیپ و خوش چهره و اینا بودن. پس این جمال اینجوریه، کارکردش اینجاست، بعد یه مدت عادی میشه، زمانی رغبت بهش هست و این جمال هست که این همراهش باشه. درستم. حالا نکته چهارم، پس حالا که اینجوری غیر مهمه؟ نه مهمه. یعنی شما خودتون رو سانسور نکنید. به عبارت دیگه این خیلی پیش میاد توی خواستگاری ها و اینا، میگن میگن مثلا من از تیپش یا از چهرهش یا از مثلا هیکلش، از چاقیش یا از لاغرش، هرچی اینا همه توی این زمینه دستبندی میشه، خوشم نیامد. این خوشم نیامد چند دسته است. یعنی اولا که باید به اینا توجه کنه، به اینا که گفتم. ثانیاً به اون جمال اخلاقی و عقلیش توجه کنه، چون اون چیزی که زندگی را از زلزله ها نجات میده و مایه خوشی، راحتی، آرامش، خوبی، نمیدونم دوام، پایداری تو زندگی کدومه؟ تصمیم های صحیح در موقعیت ها، رفتارها و برخورد های خوب یا چهره خوبه. یعنی تو مشکلات زندگی مثلا یه مشکلی پیش آمده، یه درگیری پیش آمده، یه اضطرابی تو زندگی افتاده از جانب یک نفر، اون گوهری که حلال مشکلات کدومه؟ بگین دیگه. عقل دیگه، نه؟ درسته؟ اینا همه رو باید توجه بکنی که عقلش، جمال عقلانیش، جمال اخلاقیش چجوریه. بعد به اینم خصوصا آقایون توجه کنن که خب بالاخره این دختر، خصوصا تو خانواده‌هایی که مذهبی هن، که دختر ولنگوباز نمیاد جلوی پسر دیگه تو خواستگاری، درسته؟ بنابراین این وقتی که چهرهشو مثلا یه طوری مثلا گرفته یا مثلا با چادر آمده یا مثلا آرایش نکرده، این وضع این چهره با وضعی که به خودش برسه و آرایش بکنه خیلی فرق میکنه، درست شد یا نه؟ اینا رو باید توجه کنه. بعد اگر توجه کرد به دو حالت میرسه. یه وقتی این جمال براش غیر قابل تحمله، میگه اصلا نه، اصلا به دلم نمیشینه، نمیتونم تحملش کنم. اگر با تمام اینها و با توجه به اینکه جمالش با آرایش و با به خود رسیدن و نمیدونم این کارهایی که خانوما میکنن دیگه تغییر میکنه، اونم در نظر گرفت و بازم براش تغییری حاصل نشد، دیگه اینجا نباید خودش رو سانسور کنه، درست شد؟ اما اگه اینا در نظر گرفت، گفت نه غیر قابل تحمل نیست، بد نیست ولی مطلوب نیست، ولی بدم نیست، یه وقت میگه نه اصلا نمیتونم تحمل کنم، یه وقت میگه اونجوری که میخوام نیست. یعنی من نمره 18 میخواستم، ایشون 16 آورده، 14 آورده، ولی یه وقت میگه من نمره 18 میخواستم، این 2 گرفته. در فرمودین؟ اون وقت که دو گرفته و نمیتونه تحمل کنه، یه وقتی اصلا فرد داشت مهم نیست اصلا این حرفا، اون راحته دیگه. یه وقتی براش مهمه، درجه اهمیتش درجه اهمیت حیاتی نیست، با این موارد چشم‌پوشی میکنه. یه وقت براش مهمه، درجهش هم حیاتیه، این فردم چیه؟ براش مطلوب نیست اما نمره قبولی آورده، اون وقت باید چیکار کنه؟ سنجش کنه ببینه این فرد با این امتیازات، اون بعدم اینکه هی جمال چیز داشته باشه، اخلاقی داشته باشه، جمال ظاهریش هم براش چی میاد؟ بهتر میشه. شما میدونید ذائقه ها فرق میکنه دیگه، ذائقه ها با چی ها فرق میکنه؟ با حالات. ببین همه ما الان چیم؟ قرمه سبزی رو دوست داریم دیگه، نه؟ مثلا همین غذاهایی که داریم، ولی همین غذاهای ما رو ببرین توی مثلا آمریکای جنوبی، اینا چیه؟ چینیا، اونا هم آدمن دیگه، نه؟ یک مثلا خرچنگ رو میاره بیرون، بعد نمیپزه قشنگ که پخته بشه نرم بخورین، یا مثلا یه تیکه مار رو دومش میکنه، میکنه تو آبجوش، میاره بیرون نیم پز به شما میده میگه بخورین، خوشتون میاد بخورین؟ چرا بعدتون میاد؟ ذائقه است دیگه، اون خوشش میاد. یکی از بهترین غذاها مثلا اونجا مثلا همین کله پاچه سگه، میخورن دیگه. دقت کردین با همین که ما آدمیم ذائقه هامون چیه؟ متفاوته. چجوری شده متفاوت شده؟ مگه زبونامون با هم فرق داره؟ مگه سیستم عصبیمون فرق داره؟ همش یکیه که. دیدین چه جاله؟ چی میشه اون براش اون خوشمزه است، غذای شما بدمزه است، باز غذای شما برای آفریقاییه بدمزه است، غذای آفریقایی برای شما بدمزه است. این همین ذائقه های چشمی ما اینطوریه. اصلا قبلا وقتی که میخواستن بگن یک کسی خیلی زیباست، میگفتن دماغ کشیده داره. حالا دماغ از اینجا اگه قطع کنی خیلی خوب بهتر میشه. تبلیغات یکی از کاراش همینه دیگه، ذائقه ها رو تغییر میده. و خیلی عجیبه چه کارهای روانی که میکنن تو این تبلیغات، آزمایشاتی که اصلا مغز آدم سوت میکشه. بگذاریم. پس چی شد؟ اگر دید مطلوب نیست اما در مورد اون جمال ذائقهش تغییر میکنه وقتی جمال اخلاقشو میبینه، اینم ازدواج بکند. اما اگر اینجوریه دیگه اینجا جای خودسانسوری نیست، چون بعدن تو زندگی هی این تو ذهنش میاد میگه چه اشتباهی کردم اینو گرفتم، سردی، بعد این سردی دنبالش ارتباطات مثلا نامناسب، حرفهای نامناسب، گاهی وقتا مثلا به زبان میاره که کاش که تو رو نمیگرفتم، کاش که مثلا یه کسی رو ببینه که زیباتر باشه، چشش دنبال اون گرفتاری خیلی زیاد داره دیگه. خلاصش فهمیدی؟ پس با اینکه اینا هست ولی غیر مهم نیست. اینم که تو فرعیا اول اینو نوشتن برای کسایی که براشون مهمه. بعدی هم گفتم که ابتدا راحتن، اصلا براشون خیلی ظاهر مهم نیست. اللهم صل على محمد و آل محمد.